بی زحمت موفق.
سید رحمت ها که در اون دوران انجام گرفته رد به تیم سر فلاحی سر همسکونی و سران زمیست در واقع کلاه بوده.
بله
برای اینکه این مثلا روشن بشه رد سران نظامی لازم که یه مقدار به عرب برگردیم و زمین چینی نابودی سران نظامی را با کمک اعترافات ولی یه فقیر پشت بعد جمهوری اسلامی آقای رفسنجانی مولوی ارزیابی قرار بدیم.
بله
آقای هاشمی می‌نویسه در خصوص جنگ و فرماندهی ارتش مطالب و احتمالات زیادی داریم. فرماندهی به خاطر ناهماهنگی و وحشت از نیروهای خالص اسلامی مایل است نیروهای غیر اسلامی را در ارتش حاکم کند و نیروهای خالص دینی را یا منزوی و یا منفصل نماید. خلبان شیرودی که سمبل ایمان و شجاعت و تلاش است در پادگان ابوذر به من میگفت که امروز ایمان میجنگد نه تخصص. بعدم دیدیم که چجوری ایمان جنگید و آقای خمینی را وادار کردن که دمزخ بنوشه و میخواهند دست مؤمنه را کوتاه کنند. ایشان همراه و همرزم خلبان شهید کشوری و خلبان شهید آشوری وحشت داشت و به من گفت پیامش را بگیرم و ضبط هم شده. احتمال این که مدیران جنگ یعنی در واقع آقای دمصدر و فرماندهان ارتش به علل سیاسی طولانی شدن جنگ باشن وجود داره. بعدا هم دیدیم که خودشون 8 سال طولانی کردن و جنگ رو در نفع آمریکا و انگلیس ادامه دادن.
بله
و این احتمال تکلیف آور است. احتمالا آقای دمصدر به منظور تضعیف دولت و شاید برای اجرای منزیات آمریکا مخصوصا کمبود مهمات و اسلحه قابل توجه است. در این مورد لازم است جناب عالی سریعا فکری بفرمایید و بهتر است در یک جلسه فوری طولانی و محرمانه با دوستان مریدمات ارتشی نظیر سیاد شیرازی نامجو سلیمی که این آقای سلیمی هم از دستر گروهان از افراد ضد بهایی سازمانی داشتن.
بله.
در یک موقعی مناسب توضیح میدم.
بله.
شیرودی با حضور ما در خدمتتون بحث بررسی بکنیم. در بازه های هاشمی رفسنجانی در خاطرات 4 فروردین نیست با آقای خامنه‌ای تلفنی صحبت کردم. صحبت از زیاده طلبی آقای بنی‌صدر در مورد اختیارات شورای عالی دفاع پس از برگشت به قانون اساسی و همچنین فشار آقای فلاحی برای تحویل گرفتن اسناد دبیرخانه شورا بود. دبیرخانه شورای عالی دفاع در واقع اسنادش باید به ستاد مشترک ارتش داشته باشه. وقتی آقای فلاحی میخواست از مدارک داشته باشه اینا دور بار نمیرفت این مدارک تحویل رئیس ستاد مشترک بشه.
بله.
در واقع رئیس شورای عالی دفاع اسنادش باید در اختیار رئیس ستاد مشترک باشه و اونجا حفظ بشه که اینا ناراحت بودن برای اینکه بعضی از این مطالب میترسیدن جای دست پیدا بکنه. در پنجشنبه 28 خرداد میشه درباره شورای فرماندهی نیروهای مسلح دائما صحبت شد. نظر ایشان این بود که فعلا همین وضع ادامه بماند تا شخص یا اشخاص مناسب پیدا شوند. پیشنهاد احمد آقا هم دادم. ایشان گفتند احمد آقا در هیچ کاری نباید وارد شود. آقایان فلاحی و فکوری را ملاقات کردم نگران بودند و میگفتند اگر ارتش یعنی بعد از از آقای بنی‌صدر
بله
اگر ارتش در زبانات سیاسی دخالت نکند بهتر است و از این جهت آقای بنی‌صدر را خوب میدانستند. البته این از حرفای دروغ آقای در واقع
هاشمی رفسنجانی
یا ترسی بوده که اینها در اونها مستوری شده و احساس کرده بودند که وضعیت براشون در آینده خطرناکه.
مطمئنه دروغایشون میتونه باشه.
بعدن من سه‌شنبه 23 تیر آقای هاشمی میسته که گروهی از نیروهای هوایی آمدن و پیشنهادهایی داشتن برای
جناب جعفری. من اینو به این دلیل میگم که مطمئنم میتونه از دروغای آقای هاشمی رفسنجانی باشه برای اینکه من در همون روزها از یکی از دوستان نظامیم شنیدم که آقایان تیمسای فلاحی فکوری و آقای کلاهدوز و شاید هم یکی دو نفر دیگر فرماندهان ارتش از وقتی که آقای بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا عزل شده بود این آقایون از خدمات ایشون در این مدت به عنوان اون فرمانده کل قوا تشکر کردن یه اعلامیه‌ای در مراکز نظامی پخش کرده بودن.
دقیقا همینجور. ولی من الان بعدا به این مطلب بود حرف شما تذکرش ما کاملا بجاست، ولی من الان این حرف رو در واقع دارم حرف آقای هاشمی رو میگیرم.
متوجه است. بفهم ببخش
ایشان به 23 تیر میگه که گروه از نیروی هوایی آمدن و پیشنهادی داشتن برای تعویض کادر ستاد نیرو پس از سرهنگ جوان تکویی که احتمالا پست فرماندهی نیروی هوایی را برای پست وزارت دفاع از دست میدهد، چون قانون اساسی دو شغله اجازه نمیدهد، ولی اجازه میده که 3 تا شغله را خودش داشته باشه، ولی برای دیگری اجازه نمیده. دوشنبه باز 3 مرداد میده افتاق در نخست وزیر با آقای نجایی، احمد خمینی، موسوی عزادیلی، تیمسار فلاحی سرهنگ تکویی صرف کردم. فلاحی از عملکرد دادگاه انقلاب و انجمنهای اسلامی و امنیت شغلی افسران شکایت داشت و چارهجویی میکرد. این گسترسش کرده بودن اینها رو.
بله.
بعد چهارشنبه 7 مرداد میده که ظهر گروهی از علمای فرهنگ آمدند و خیلی ناراحت بودند و خواهان تصویب از نیروی هوایی بودند. با توجه به فرار بنی صدر با هواپیما از نیرو در دفتر آقای نجایی فوری جلسه با حضور موسوی عزادیلی سرهنگ تکویی فرمانده ایران تشکیل داده، سرهنگ تکویی خیلی ترسیده و تعادل خود را از دست داده بود و میگفت نیروی هوایی با این دو مورد فرار هواپیما متضرر شدند. گفتم زمینه خوبی برای تصویح است و به همینجور تحت بساری رو تصویح کردن. تصویح ضد انقلاب در نیرو پیش آمد. با مشورت انجمن اسلامی ایدئولوژی نیرو و دادگاه انقلاب ارتش تصمیمات مهمی گرفتیم. ستاد فرماندهی و فرماندهان پایگاه ها را عوض کردیم. جانشین فرمانده را در واقع دانش آقای تکویی هم از فرماندهی برداشتن. جانشین فرماندهی آقای سرهنگ نوری قرار دادیم. اختیارات آقای تکویی رو به نوری دادیم. در واقع او رو کردن مشاور و اختیارات از دست تکویی گرفتن. باز در 15 شهریور بوده که پیش از ظهر در خانه موندم. اول نهر سرهنگ جواد فکوری فرمانده نیروی هوایی آمد و تذکراتی در مورد جنگ داشت. پیشنهاد برکناری فرمانده نیروی زمینی را میداد. در این مورد با تیمسار فلاحی همراهند. این اختلاف قابل توجه است و مزاحم کار از تصمیم نیروی هوایی جلوگیری داشت. اینم قابل توجه ناراحتی که چرا جلو داشت که اینم به تصمیم در نیروی هوایی انجام گرفت.
اینم در زمان جنگ.
اونم در زمان جنگ. باز میگه که در 20 شهریور میگه اصل در مجلس جلسه شورای عالی دفاع داشتیم. از تاخیر عملیات مقرره ناراحت بودن. گفتن سپاه آباد نبود. سرهنگ نیپور را به فرمانده نیروی هوایی تعیین کردیم و سرهنگ جواد تکویی را مشاور ستاد. سپس جلسه مشورتی داشتیم. احمد آقا در هر جلسه شرکت داشت. یعنی اونا رو از که اینا هم گذاشتن و تصویر کردن به مشروط احمد آقا.
بله.
این سب سبابق رو براتون گفتم که الان که میپردازم به انتظار اون هدف ما با این سبابق ببین که چرا اینا این کار کردن.
بله.
سه‌شنبه 7 آقای هاشمی میگه اول شب خبر رسید که هدف ما حامل تعداد مجروح جنگی جنازه و چند نفر از سران نظامی تیمسار فلاحی رئیس ستاد، سرهنگ نامجو وزیر دفاع، کلاهدوز رای مقام سپاه و سرهنگ فکوری و نزدیک تهران چهریزک سقوط کرد. عده‌ای شهید و عده‌ای زخمی هست. تا آخر شب با مراکز نظامی در تماس بودم. خبر روشنی در علت سقوط و سرنوشت آقایان به دست نیامد. احتمال خرابکاری میاد. امکان معمولی بودن حادثه هم هست. باید تحقیق شود. تلخی حادثه فشار و سنگینی زیادی برای ما آورد.
بله.
این فعلا اول دریان که میگه حضرت ما وضعیت چجوریه.
بله.
بعد چهارشنبه به 8 مرداد اول وقت با ستاد مشترک تماس گرفتم. حادثه حضرت ما هنوز در ادامه. احتمال شهادت فرماندهان نظامی زیادتر شده. چون جلوی هواپیما سوخته است ولی خلبان و دقت کنید جلوی هواپیما سوخته ولی خلبان و کمک کردن که جلوی هستن زنده هستن.
اونا در خیلی جلو بودن هستن
در حالی که تیم برای تحلیل اوزن شدن. با احمد آقا و جاهای دیگر تماس گرفتم. قرار شد اعلامیه که فقط اصل خبر را میدهد پخش شود. ساکن اوسط در دفتر مهدوی کمی با حضور احمد آقا و آقای مصطفی عزبیلی و آقای خامنه‌ای جلسه داشتیم. تحقیقات نشان میدن که به احتمال روی خرابکاری نبوده، به احتمال روی هرون.
بله بله.
و چهار نفر آقایان فلاحی، ننجو، کلاویس و کوریجه که شهر هستند. هدف ما دقت کنیم، حامل 33 جنازه، 32 مجروح و 25 نفر مسافر دیگر بوده است که فقط 23 نفر زنده موندند. اعلامیه تهیه شد و امام هم بیانیه دادند در مورد جانشینان ها مشورت کردیم و تشییع جنازه را به فردا موکول کردیم. حالا در مورد این حادثه، این نکات که من الان میگم حائز اهمیت بسیاری است. یک، اگر اگر به راستی هلک عمر سقوط میکرد، به لحظ برخورد به زمین منفجر میشد و آتش میگرفت. در این صورت بعید بود که سرنشینانان جان سالم به در ببرند، در حالی که خلبان، کمک خلبان و 23 نفر دیگر زندن و به خصوص که خلبان و کمک خلبان در جلو هواپیما هستن و اون هم میگه جلو کابین آتش گرفته.
بله.
این یکی از دروغ ها. دو، فقط جلو هواپیما سوخته. وقتی هواپیما خارج از بند فرودگاه سقوط میکنه، در اثر ضربه ای که هنگام برخورد با زمین گنگ در اونجا آتش میگیره و در یک لحظه آتش سوزی به تمام قسمت های دیگر سرایت میکنه، بلا اینکه فقط جلوی آتش بگیره و جای دیگر سرایت نکنه، در لحظه سقوط هم امکان آتش نشانی در زمین وجود نبوده. بلافاصله مامور آتش نشانی از سرایت آتش به سایر قسمت ها نبودن که به سایر قسمت ها جلوگیری کنن، بنابراین بنا بود که تمام قسمت ها بسوزه، چون آتش نشانی اونجا موجود نبوده.
بله.
اینا پس حتما با کف دهنهاشون اون 23 نفر که میمن آتش خاموش کردن،
فوت کردن.
بله بگه. نکته سوم، آقای هاشمی روز بعد از سقوط میگه چون جلوی هواپیما سوخت است احتمال شهادت فرمانده هم نظامی زیادتر شده، ولی خلبان و کمک خلبان زنده است. برای آقای هاشمی مسجدجانی نیز ظاهرا جای تعجبه، با وجودی که جلوی هواپیما سوخته، خلبان و کمک خلبان که در جلوی هواپیما در کابین هستند زنده است، اما فرمانده هم نظامی سوختند. اگر این یک توجه از پیش طراحی شده نبود، آقای هاشمی از کجا میدونست که خلبان و کمک خلبان زندن؟ ولی احتمال شهادت فرماندهان نظامی زیادتر شد. ثانیاً، چه رابطه نیست میان سوختن جلوی هواپیما و زیادتر شدن احتمال شهادت فرماندهان نظامی و زنده ماندن خلبان و کمک خلبان؟ این نکته به این مطلب اشارت دارد که هواپیما سقوط نکرده و به زمین نشسته و در زمین توطئه اجرا شده است. چهار، چون هواپیما نظامی بوده، این نکته خیلی مهمه، چون هواپیما نظامی بوده، در عرف نظامی و سلسله مراتب نظامی قاعده چنینه که برای احترام فرماندهان نظامی را در کابین جلو هواپیما جایی که خلبان و کمک خلبان هست جا میدن.
بله.
در حال هاشمی به این نکته معترفه. پس اگر جلو هواپیما بسوزه و به خاطر اون آتش سوزی فرماندهان نظامی از بین رفتن، خلبان و کمک خلبان میبایستی همراه آنها از بین رفته باشن. پنج، در این حادثه نیز مثل سایر حوادث، اول به احمد آقا، کسی که در غالب توطئه‌های همراه و یا طراح پیشنهاد دهنده بوده تماس میگیره و سپس با سایرین جلسه میذاره.
بله.
شش، در خاطرات هشت مهر آقای هاشمی می‌نویسه هواپیما حادثه هواپیما هنوز در ابهام است و تیم برای تحقیق اعزام شده است. شب بعد از حادثه میگه باید تحقیق بشه. صبح اول وقت میگه در ستاد مشترک تماس گرفتیم، حادثه هواپیما هنوز در ابهامه، تیم برای تحقیق اعزام شده، اما ساعت نه صبح گزارش و تحقیقات رسیده و نتیجه تحقیقات نشون میده که به احتمال قوی خرابکاری نبوده و چهار نفر آقایان فلاحی، فکوری، ننجو و کلاهدوز جزو شهدا هستند. عجب تیم مجرب و کارآزموده ای بودند که فوری در ظرف کمتر از چند ساعت از یک چنین حادثهای تحقیق کرده و نتیجهش را هم اعلام کردند.
بله، خیلی هم دقیق.
تحقیقات و گزارش تیم که اولا باید پرسید تحقیقات و گزارش تیم به تنظرات کجا انتشار پیدا کرد و به اطلاع چه کسانی و یا مقامات رسید؟ آیا خانواده شهدا های شهدا این حادثه اجازه داشتند و مطالعه و یا در اختیار وکلای خود قرار بدند؟ و در سطح یکی محادثه در هر کده از نظر که تفاید نیسته میگه مدت ها میشه تحریح کنن و در به چه اصد تحریح کردن نه بیشه چه میلان کردن
نه دیگه هم تموم شد و رفت
دیگه هم تموم شد
بله نظر ولی فقیه تحقیقات
در سطح هفت هوا پیما همچنی که آرانشو میگه 33 جنازه 32 مزدور و 25 نفر مسافر دیگر داشته که فقط 23 نفرشون زنده موندن
بله
این جانب خود بنده این که من این جانب نمیشنده
بله.
که باشه بدارم بسایی میکنم با یکی از این زنده ها که نمیخوام نامش رو برم در مورد چگونگی این حادثه صحبت کردم ول اینجوری به من گفت من در حال هوای خودم بودم با ورود به فضا تهران دیدم شهر روشن است بعد از چند لحظه دیدم که هواپیما در حال نشستن است فکر کردم که بند فرودگاه رسیده ایم و هواپیما برای فرود و نشستن پایین میآید ناگهان در روی زمین صدای نهیبی شنیده شد و آتش دود و غبار را مشاهده کردم از ترس و وحشتی که بر من مستولی شد نمیدانم دیگر چه شد تا اینکه خودم را در بیمارستان دیدم این یکی از این کسانی که از این حادثه سالم مونده بود و من تونستم پیداش بکنم و رابطه بگیرم حادثه رو اینجوری برای من تعریف کرد
بله.
بعد از حادثه خانم فکوری به طوری که من اطلاع حاصل کردم نظر به اینکه جزء خانواده شهدا بود برای چرایی سرپرست بنیاد شهید ملاقات و از وی تقاضا میکنه که پرونده کشته شدن همسرش رو تحقیق و رسیدگی کنه که چرا به اینو کشته شده است در حالی که 23 مسافر و خلبان و کمک خلبان زنده اند بدون اضافه میکنه که این حادثه یک توطئه طراحی شده برای از بین بردن اونها بوده است آقای کروبی در پاسخ میگه به خانم فکوری میگه اگر شما مشکلی دارید پول و یا چیزی لازم دارید بگویید همه چیز برای شما مهیا میکنیم ولی پیگیری این مسئله نباشید خانم فکوری میگه میخواهم علت کشته شدن همسرم رو بدانم که به چه گناهی بایستی از بین برود آقای کروبی داشت میگه که در کشور برخوردهای سیاسی و تقابل وجود داره بنابراین برخوردها و تقابل ممکنه چیزهای زیادی اتفاق بیفته به نفع شماست که این پرونده رو پیگیری نکنید و هر گونه چیزی که برای زندگی کردن و تحصیل بچهها لازم دارید دارید بفرمایید ما از اونها دریغ نمیکنیم من پاسخ آقای کروبی به خانم فکوری به طوری که من اطلاع حاصل کردم
بله دست و دلباز
بله نارضایتی و نامطمئنی دستگاه رهبری از سران نظامی و تجزیه و تحلیل چگونگی وقوع حادثه به اضطراد به اعترافات آقای هاشمی رفسنجانی یک شاهد در هواپیما و گفتار خانم فکوری همه دلالت بر وجود یک توطئه از پیش طراحی شده برای از بین بردن سران نظامی بوده این نکته آخر را هم میگم که تو کتاب آوردم و بعد به این مسئله خاتمه میدم نکته مهمی دیگه که در این رابطه میشه گفت اینه که فرماندهان نظامی فلاحی فکوری به درستی فهمیده بودن که دستگاه رهبری مایل به صلح و خاتمه جنگ نیست و تا همه چیز را از بین نبرند کار تمام نخواهد شد این رو چند بار فکوری به ماها گفته بود وقتی میدیده بشه این مسئله رو
بله
آنها از این مسئله اظهار نگرانی کردند و در صدد چارجویی بودند اوایل سال 60 که امیدشون از خونه ها به مسلح بر دستگاه رهبری خرج شده بود
جان رهبری نظر بخوام آقای مرحوم فکوری اینو با خود شما مطرح کرده بودن؟
بله این که گفت دیگه این خونده نمیدارن که جان تمام بشه و آقای بنیسد هم باید راه حل دیگه پیدا کنه این را غیر مستقیم انجام میکردن
بله
حالا را توضیح میدن
بله بفرم
اوایل سال 60 که امیدشون از خونه های مسلح بر دستگاه رهبری خرج شده بود آقای فکوری با بعضی از بنی‌صدری ها از جمله خودمان که با جبهه و جنگ سر و کار داشتند و یا دست آمد میکردند غیر مستقیم و به طور تضمینی اظهار گذاشت که با وجود این دستگاه رهبری و این آخوندها که حاضرند روی سبیل را فدای دستگاه میکنند جنگ و مسائل کشور هم نخواهد شد و تا شکست جنگ را ادامه خواهند داد لذا آقای بنی‌صدر باید فکری بکنه و گهگاهی به چیزایی میگفتند پیر سفلایی بین آخوندها مشغول بود که به یک سیاست مدار برگست است و هم یک فرمانده نظامی است از وی ترس داشتند و در موارد مختلف این ترس خودشون رو از وجود فرامین بانی آشکار میکردن که من از اول آقای هاشمی براتون خوندم. این آخرین نکته رو بگم، جهت شرکت در بزرگ داشت یا سازی به پونزه خرداد سازش هست، شما میدونید که آقای خمینی حزب جمهوری اسلامی روحانی رو وابسته بجز آقای بنیصد اطلاع دادن و شرکت وسیع و گسترد مردم رو در این تدارات وظیفه شرعی دینی و انقلابی قلم داد کردن و هذا استقبالی از جانب مردم از اون تدارات نمان نیمد و طبق گزارش خبرنگاران خارجی روزنامه های مستقل داخلی اعضای مستقل مراکز اطلاعات شهربانی ارتش و شاهدان دین علمی حدود 45 تا 60 هزار نفر در تظاهرات 15 خرداد سال 60 شکر کرده بودند. ورود 15 خرداد سال 60 چیز از فلاحی به طوری که من بعدها مطلع شدم به منزل آقای بنیصد میره و به آقای بنیصد میگه که من هرکنون از اطلاعات شهربانی رکن دوم ارتش و سایر ارگانها اطلاعات گرفتم و کسانی را هم خودم مستقیما معمول کرده بودم که تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات امروز را دقیقا گزارش کنند. طبق مجموعه گزارشها جمعیت شرکت کننده امروز بین 45 تا 60 هزار نفر بوده است و این آقای فلاحی بمیگه به معنای شکست آقای خمینی است و نشون میده که آقای خمینی قدرت بسیج مردمی خودش از دست داده. برای این تحمل این شکست برباوره، بنابراین باید به فکر چاره باشید. برای بنیصد میگه آقای فلاحی میگه آقا از این به بعد برای بازیابی قدرت خویش به زور متوسل میشه و دست به کشتار خواهد زد.
آقای خمینی رو میگن
و با تکیه به استراتژی زور عمل خواهد کرد و پیشنهادهایی هم داشت.
جان جعفری،
بله
آقا، منظور آقای خمینی رو میگن دیگه.
بله منظور اینه که اون از این به بعد آقای سلمه بعد آقای سلمه کاملا نشون شده بود که از این به بعد آقای خمینی دست بکنه برای اینکه اون قدرت قبل باز به نصب بیاره بس به کشتار میزنه و بعدم دیدید که بلافاصله بعد از کودتای آقای بنیصد کشتار زدن در داخل کارگاه زندان.
بله
بس. و احتمال من احتمال میدم که بعد از اینکه دوستان بلافاصله میدونید که در 25 خرداد بعد از گروه بنیصد رفت منو 20 خرداد دستگیر کردن، یه دو دیگر 25 خرداد در این حول و هوش دستگیر خرداد تعداد زیادی از بنیصد رفت دستگیر کردن.
بله
احتمالا این خبر از طریق ممکن از طریق این بچه ها به لاجوردی دست پیدا کرده بشه و اون آقای لاجوردی این سرنخ به دست پیدا بده و اون از تر ترتیب این توته رو بدن بزنید. قبلا خودشون در نظر داشتن که توته رو انجام بدن و این تشجیع کرده و در واقع کار رو شدت بخشیده این مطالبه آقای تیمسار فلاحی.
بله خیلی سپاسگزارم جناب جعفری از اینکه باز هم در این گفتگو شرکت کردید و اطلاعات بسیار قابل توجهی رو در اختیار هموطنان و شنوندگان عزیز قرار دادید. من با شما میدونم دیر وقت است و دیر هنگام، با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار من گذاشتید و این امکان رو فراهم کردید که این اطلاعات رو به سمع شنوندگان شما برسونم تشکر میکنم و از همه شنوندگان شما هم پوزش و عرض معذرت از طولانی شدن بحث و امیدوارم که همه اونها موفق باشند و این نکات ذره ای از تاریکی های اون دوران رو برای اونها روشن کرده باشه.
باز هم سپاسگزارم از این گفته های روشنگرانتون، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. تا گفتگوی دیگر باز هم خداحافظی شما.
لطفشون
خدا حافظ شما. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره به قدر رسیدن دکتر کمران، آیت الله لاهوتی و فرماندهان ارتش و سپاه، تیمسار فلاحی، سرهنگ فکوری و کلاه دوست توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.